با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتظار می رود که سلسله صدور ویزه ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانها موسوم به SIV در پایان سال جاری متوقف شود. کنگرس آمریکا این ویزه ها را به 38,500 تن از افغان هایی که با آمریکایی ها در افغانستان کار می کردند اختصاص داده است. خبرگزاری رویترز و نقل از وزارت خارجه آمریکا نو وقت روز گذشته خبر داد که تنها صدور حدود 8000 ویزه SIV باقی مانده که تا پایان ماه آگست سال جاری میلادی یا سومین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توزیع خواهد شد. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز صدور 20000 ویزه ویژه دیگر را برای افغانها درخواست کرده است. اما بر اساس خبرگزاری رویترز بعید به نظر می رسد که کنگرس آمریکا این درخواست را بپذیرد. بر اساس این خبر اگر آمریکا صدور ویزه های ویژه به افغانها را متوقف کند، ده ها هزار افغان که از 2001 الی 2021 میلادی با آمریکایی ها کار کردند در معرض خطر انتقام‌جویی طالبان در افغانستان قرار خواهند گرفت. سازمان ملل متحد گزارش داده که در سال 2023 در تمام جهان 8565 تن هنگام مهاجرت‌های غیرقانونی جان باختند که یک بخش بزرگ آن پناهجویان افغان بودند. سازمان بین المللی مهاجرت دیروز در اعلامیه گفت که این آمار تلفات در مقایسه با سال 2022 20% افزایش را نشان می‌دهد. در این اعلامیه شمار دقیق افغان‌هایی که جان باختند مشخص نشده، اما شهروندان افغانستان و سوریه بزرگترین قربانیان مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا دانسته می‌شوند. پس از تغییرات سیاسی در افغانستان که بر وضعیت اقتصادی و بشری مردم تأثیر بزرگ گذاشت، بسیاری از جوانان رای کشورهای خارجی را پیش گرفتند و در مسیر راه‌ها خطرهای زیاد را تجربه کردند. یکی از راه‌های خطرناک رسیدن به اروپا با حیره مدیترانه است که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 3000 تن در جریان سال گذشته در آنجا جان باختند و یا ناپدید شدند. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که در 2.5 سال گذشته تمویل کننده ها نزدیک به 8 میلیارد دلار به این کشور فراهم کردند. روزا تنبایوا که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد گفت که با این کمک ها حدود 32 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان تحت پوشش قرار گرفته.
تمویل کننده ها نزدیک به 8 میلیارد دلار برای نیازمندی های بشری و خدمات اساسی بشری در افغانستان فراهم کردند.
آتنبایوا افزود که با این کمک ها غذا، آب، خیمه و زمینه های کاری برای میلیون ها نیازمند در افغانستان فراهم شده است. او بار دیگر از جهانیان خواست که به مدد رسانی در افغانستان توجه کنند و مردم این کشور را تنها نگذارند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، از میان حدود 42 میلیون جمعیت افغانستان، یک سوم آنها با خطر جدی کمبود مواد غذایی روبرواند و نمیدانند که دور بعدی غذایشان را چگونه به دست آورند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که در سال 2023 برای درمان صدها هزار تن از کودکان مبتلا به سوء تغذیه مواد غذایی آماده شده را به آنها توزیع کرده. بخش افغانستان یونیسف دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که بیش از 90 میلیون بسته غذایی آماده شده را برای درمان 715 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه توزیع کرده. یونیسف با سپاسگزاری از بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، سفارت ژاپن در کابل و چندین اداره و نهاد دیگر گفته که آنها در آماده کردن این کمک ها همکاری کردند. نیکی هیلی پس از آن از نامزدی میان حزبی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیروز دست کشید که رقیبش دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا آرای بسیاری ایالت ها را در روز سه شنبه فوق‌العاده یا سوپر تیوزدی کسب کرد. یکی هیلی که هنگام ریاست جمهوری دونالد ترامپ نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل بود، دیروز در چارلستن اعلام کرد که پس از این از رقابت برای نامزدی در انتخابات دست می کشد. در انتخابات میان ازبی ترامپ آرای 14 ایالت را از میان 15 ایالت به نفع خودش کسب کرد. حکومت جرمنی میگوید که از ابتکار جمهوری چک برای تهیه صدها هزار گلوله به اوکراین حمایت میکند. استفن ابرشرایت سخنگوی حکومت جرمنی دیروز در برلین گفت که حکومت این کشور از مدت مشغول گفتگو با جمهوری چک در مورد این ابتکار بود تا در نتیجه میلیون ها یورو به دست آید. او آمار مشخص را ارائه نکرد، اما بر اساس این طرح به کشورهای بیرون از اتحادیه اروپا 800 هزار گلوله توپ فروخته شده می تواند. اوکراین می گوید که پس از تهاجم روسیه و جنگ دو ساله در این کشور به سلاح و مهمات نظامی سخت نیاز دارد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمدید ماموریت یونما هیئت معاونت این سازمان در افغانستان حمایت کردند. 15 عضو شورای امنیت در نشست دیروز ماموریت یونما در افغانستان را مهم خواندند و بر رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کردند. روزا اتنبایو و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست وضعیت حقوق بشری به ویژه وضعیت زنان و دختران را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران کننده عنوان کرد. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را دیشب به وقت افغانستان برگزار کرد و در آن وضعیت این کشور را به بررسی گرفت. روزا اوتنبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که وضعیت بشری، حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نگران کننده است و بانوان را از اجتماع خیلی دور کرده.
یونامس اکستنسیو مانیتورینگ اند ادوکاسی اینکلودینگ اون هیومن رایتس
یونما به صورت گسترده از عدم پذیرش حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان نظارت می کند. پالیسی ها و اقدام های ثبت شده نزد ما شامل سرکوب زنان و دختران، خشونت های علنی، مجازات بدنی و جانی، نبود حکومت همشمول و به حاشیه راندن اقلیت ها می شود.
اوتنبایوا همچنان گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر شده، اما افزود که امنیت با پرداخت بهای بزرگ از سوی نیمه از جمعیت افغانستان به دست آمده. او همچنان از تعیین کردن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان حمایت کرد و گفت که ارزیابی ها از سوی این نماینده می تواند حقایق در افغانستان را بازتاب دهد. در نشست دیروز نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هم حضور داشت و برگزیدن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را مهم دانست.
این نماینده نقش خیلی حیاتی را برای به میان آمدن دخالت مؤثر جامعه بین المللی با افغانستان جهت ایجاد اجماع قدرتمند ایفا خواهد کرد و با کسب حمایت تمامی جوانب دخیل زمینه گفتگوهای بین افغانها را فراهم می کند تا در نتیجه از مبدل شدن افغانستان به یک کشور با ثبات، مرفه و همشمول اطمینان به دست آید.
این سو طالبان مخالفتشان را با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز کرده و گفتند که در موجودیت یونما به گماشتن نماینده ویژه نیاز نیست. هشدار هم دادند که در صورت گماشتن نماینده ویژه با او همکاری نخواهند کرد. در اجلاس دیروز شورای امنیت نماینده های 15 کشور به شمول نماینده های 5 عضو دائمی این شورا حضور داشتند. همه آنها از تمدید ماموریت یونما در افغانستان حمایت کردند، اما در مورد تعیین شدن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ملاحظات داشتند. در حال حاضر علاوه بر آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، الجزایر، اکوادور، گیانا، ژاپن، مالتا، موزمبیق، کوریای جنوبی، سیرالیون، سلووینیا و سوئیس عضویت موقت شورای امنیت را دارند. نمایندگان این کشورها هم از رعایت حق کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان حمایت کردند و از طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر بانوان را بردارند. نماینده‌های هند، پاکستان و ایران که اعضای شورای امنیت نیستند در نشست دیروز از صلح و ثبات و رفاه در افغانستان حمایت کردند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول همواره خواست اصلی جهانیان برای تعامل با طالبان بوده، اما طالبان که این خواسته ها را نپذیرفتند استدلال می کنند که برای زنان و دختران بر اساس شریعت حقوقشان را تامین کردند و اینکه حکومتشان همشمول است. با گذشت بیش از 2.5 سال از بازگشت طالبان به قدرت تا اکنون هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها با طالبان تعامل دارند و دیپلمات هایشان را به کابل فرستادند و نماینده های طالبان را نیز پذیرفتند.
شنیدید که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان حمایت کردند. جاوید نعیمی در این مورد با اختر راسخ آگاه امور سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که ماموریت یونما برای افغانستان تا کدام حد مهم است.
اداره یونما اداره ثابت نمایندگی خاص ملل متحد می باشد و مطابق پلان سالانه ملل متحد انجام وظیفه می کند در کشورها. بنان در افغانستان هم یونما وظایف مطابق پلان ترتیب شده ملل متحد کار می کند و نمایندگی ملل متحد می باشد.
خب یونما چی نقش برای تامین رابطه افغانستان با جهان ایفا می کند؟
وظایف یونما در امور افغانستان طبق پلان اداره ملل متحد انجام وظیفه میکنه و حقوق بشر، کمک های بشر دوستانه، موضوعات مهاجرین و موضوعات سیاسی و بشری را پیش میبرن و تمام راپور یا راپورت کشور افغانستان در ارتباط حقوق بشر، روابط بین المللی و روابط سیاسی کشورها با جهان و بالخصوص با اداره ملل متحد از این ادرس تامین می شود.
و اگر نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان با وجود مخالفت طالبان تعیین شود، چی تفاوت ماموریت او با ماموریت یونما خواهد داشت؟
نماینده ویژه که برای افغانستان تعیین می شود به خاطر مذاکرات بین الافغانی بین طالبان و مخالفینش و همچنان تلاش می شود که طالبان را وادار به تطبیق قرارداد دوحه بکنند تا تمام افغان ها در نظامی که ساخته شود و یا ساخته می سازند همه افغان ها خود در آن نظام ببینند، در آن دولت ببینند. بنان وظیفه نماینده ویژه ملل متحد فقط و فقط به خاطر بیرون رفت افغانستان از ادرس تروریسم به طرف صلح و ایجاد یک دولت همه قبول و همه شمول بین الافغانی با طالبان و با سیاسیون و مخالفینش، پلان کاری نماینده ویژه ملل متحد فقط و فقط چنین خواهد بود که من تذکر دادم.
اختر راسخ آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
جنگ غزه امروز وارد ششمین ماه شد. طی 5 ماه گذشته عملات سنگین اسرائیل بر این شهر ادامه داشته که هزاران کشته و صدها هزار آواره بر جا مانده. جاوید نعیمی جزئیات داره.
امروز 5 ماه از جنگ در غزه گذشت و هیچ نشانه از پایان یافتن آن دیدن نمی شود. در 7 اکتبر سال گذشته جنگجویان گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود بر مناطق در شمال اسرائیل حمله کردند. حدود 1200 تن را کشتند و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. غزه که شاهد جنگ خیلی سنگین است با کمبود و نبود مواد غذایی، آب و خدمات صحی نیز روبروست. شمار از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا و بریتانیا کمک‌هایشان را با اداره‌های سازمان ملل متحد پس از آن قطع کردند که چند تن از کارمندان این نهادها به ارتباط با گروه حماس در جریان ماه اکتبر متهم شدند. اکنون اسپن بورد آیدی وزیر خارجه نروژ گفته که برخی از کشورها روی سرگیری کمک‌ها با پناهجویان فلسطینی از طریق اداره‌های سازمان ملل متحد غور می‌کنند تا در نتیجه پول و سایر کمک‌ها به آنها رسانیده شود. در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای آتش بس در غزه تا هنوز نتیجه نداده، اداره‌های سازمان ملل متحد از وقوع بحران بشری هشدار دادند، زیرا راه‌های زمینی امدادرسانی به برخی مناطق غزه بسته است و تنها چند کشور مواد غذایی را از طریق هوا به این مناطق پرتاب می‌کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم از طریق امواج رادیو آزادی با شما هستیم و شماره تازه مجله فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم که شما هم خوب و سرحال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. اونچه را که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم اینها هن: داستان آموزنده با عنوان دنیایی برای آخرت از نوشته های عبدالستار صاحب زاده که یکی از شنونده های مجله آن را لطف کردن.
پسر مرد پیر بعد از مرگ پدرش پیشه صیادی را انتخاب کرد و روزگار فقیر داشت و در یکی از روزها سلاح خود را گرفت و به منظور شکار روانه جنگل شد.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان انتخاب کردیم. دکلمه چند ربایی ناب از استاد پرتو نادری به صدای خودشان که به برنامه لطف کردند. سخنی چند پیرامون تاریخ سینما در افغانستان.
در سینمای کابل این خلا را به وسیله یک روند پر نموده بودند. به این معنا که استاد غلام حسین، پدر استاد سراهنگ که یگانه پیانو نواز آن وقت بود، در هنگام نمایش فیلم به عقب پیانو قرار می گرفت و شروع می کرد به نواختن.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و معرفی یکی از شخصیت های ادبی، فرهنگی و سیاسی افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستانگونه آموزنده ای از یک روایت داریم با عنوان دنیایی برای آخرت از نوشته های عبدالستار صاحب زاده که دوست گرامی ناظر حسین از ونکوور کانادا فرستادن. این داستان آموزنده در مورد بعضی از انسانهای قدر ناشناس زیب صفحه گردیده. با سپاس از نویسنده جناب صاحب زاده و فرستنده ناظر حسین، داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
سال خورده‌ای که در بستر مرگ بود خواست برای پسر خود حکمت را تعلیم دهد که چگونه کارهای خیر را خالصاً لوجه الله انجام دهد. بناهن از پسر خود خواست هیچگاه برای احد من الناس کار خیر و نیک را انجام ندهد. پسر مرد پیر بعد از مرگ پدرش پیشه صیادی را انتخاب کرد و روزگار فقیر داشت و در یکی از روزها سلاح خود را گرفت و به منظور شکار روانه جنگل شد و زمانی که به آنجا رسید ناگهان عقاب زخمی را دید که پرواز کردن نمی تواند و دلش به عقاب سوخت. بناهن او را به منظور تداوی به خانه خدا آورد و تصمیم گرفت بعد از صحتیابی او را رها کند. روز دوم که به شکار رفت در جنگل مردی را دید که بیهوش افتاده و دست و پایش بسته است و دلش به آن سوخت و به سر و رویش آب ریخت تا به هوش آید و دست و پایش را باز کرده و به مجرد که به هوش آمد او را با خود به خانهش برد و برای او یک جای خاص را آماده کرد و توجه زیاد را برای او به خرج داد و تمام ضرورت‌های او مانند لباس، خوردنی، نوشیدنی و راحت را مهیا کرد. روز سوم به منظور شکار به جنگل رفت. این بار یک مار مریض را دید که در بین جنگل افتاده است و دلش به آن سوخت. بناهن او را با خود به خانه خود برده تحت تداوی قرار داد. وقتی که عقاب شفایاب شد دور شدن از خانه صیاد را نپذیرفت و در خانهش ماند. در یکی از روزها عقاب داخل خانه شده در کنار خانم صیاد نشست و در منقارش توق یعنی لاکت زیبایی که از لولو و الماس و یاقوت ساخته شده بود به نزد خانم صیاد گذاشت و خودش نیز پرواز کرد. خانم صیاد از دیدن توق بسیار زیاد خوشحال شد زیرا او از زندگی فقیرانه و تنگدستی که داشت همیشه رنج می برد. اما مردی که مریض بود حرکات عقاب را زیر نظر گرفته بود. زمانی که شفایاب شد از خانه صیاد خارج شده به طرف خانه خود روانه شد و در عرض راه صدای جارچی و یا صدا کننده پادشاه را شنید که می گفت توق خانم پادشاه گم شده است و هر کس که از آن نشانی داشته باشد و برای پادشاه خبر دهد 100 تنگ طلا برایش جایزه داده می شود. و این مرد صحت یاب شده با خود گفت 100 تنگ طلای بسیار زیادی است و من هم شخص فقیر بوده و مالک هیچ متاعی دنیا نیستم. بنابراین او به قصر پادشاه رفت و برای پادشاه گفت آن طبق طلایی که شما در جستجویش هستید در نزد خانم صیاد است، در حالی که همان صیاد همین شخص را از مرگ نجات داده بود. بعدن عساکر پادشاه خانه صیاد مهربان را محاصره کرده و آن را به تهمت دزدی لاکت خانم پادشاه دستگیر نموده خودش را روانه زندان کرده و لاکت را برای خانم پادشاه برگرداندند. بعدن قاضی او را به اعدام محکوم کرد. باقی ماند ماری که صیاد مهربان او را تداوی کرده بود و این مار از قصه به طور کامل خبر شد و تصمیم گرفت که برای صیاد به پاس خدماتش کار نماید تا او از اعدام شدن نجات یابد. مار به قصر پادشاه رفت و به اتاق دختر پادشاه داخل شده خود را به اطراف آن پیچ داد و زمانی که زن پادشاه دروازه اتاق دختر خود را باز کرد حالت خطرناک را دید و بسیار ترسید و حادثه را به طور عاجل برای پادشاه خبر داد و تمام ارگنشینان آمده صحنه را تماشا کردند. ولیکن به نجات دختر پادشاه از چنگ مار قادر نشدند و موفق نگردیدند زیرا اگر به مار نزدیک می شدند بیم آن می رفت که مار دختر را از بین ببرد. همه حیران مانده و به جستجوی راه حل از این مشکل بودند و پادشاه وزیر دانایی داشت. او برای پادشاه گفت آیا ما یک محبوس محکوم به اعدام در زندان نداریم؟ پادشاه گفت بله داریم، کسی که لاکت زن پادشاه را دزدیده بود اکنون به اعدام محکوم است. وزیر گفت امر کنید او را حاضر کنند. و او به مار نزدیک شده یا دختر را نجات می دهد و یا اینکه مار او را نیش می زند و او می میرد. زیرا او در هر دو حالت محکوم به اعدام است، چی مار بکشد و یا ما می کشیم. عساکر صیاد را حاضر کردند و او به حضور پادشاه استاد شد و پادشاه از او خواست داخل اتاق شده دختر را از شر مار نجات دهد. صیاد مهربان گفت: ای پادشاه، اگر این کار را کردم و دختر را از چنگ مار نجات دادم، مکافات و جایزه من چه خواهد بود؟ پادشاه گفت: حکم اعدام را لغو می کنم و تو را عفو می نمایم و آن طوق طلا را دوباره برایت به عنوان جایزه می دهم. صیاد به آرامی داخل اتاق دختر پادشاه شد و از زمانی که مار او را دید، دختر را رها کرده آهسته به نزد صیاد آمده خود را به شانه های وی آویزان کرد و صیاد مار را با خود گرفته از اتاق خارج شده به نزد پادشاه آمد و پادشاه به وعده خود وفا نموده او را عفو کرد و طوق طلایی را هم برایش جایزه داد. بعدن صیاد مار را همراه لاکت گرفته به خانه خود آمد. گفت: مار وحشی پاس نیکی را حفظ کرد و عقاب پاس نیکی را دانست، اما انسان قدر نشناس پاس نیکی را حفاظت نکرد. حقیقت را باید بپذیریم. بعض از انسان‌هایی هست که حتی به اندازه یک حیوان خوبی را نمی فهمند.
داستان آموزنده‌ای بود با عنوان دنیای برای آخرت از نوشته های عبدالستار صاحبزاده. در بخش جالب های آموزنده در رسانه ها در شماره در حال نشر، طبق روال سه جالب آموزنده داریم با عناوین پادشاه بی عیب و چرا من اینقدر فقیرم از صفحه مروارید های پراگنده و جالب سیومی لذت بردن را یاد ما ندادند از صفحه استاد کریمه هدایت. نخست پادشاه بی عیب. میگویند روزی پادشاهی به اطرافیانش گفت که اگر از کسی عیب و ایرادی ببینید، آن شخص باید یک درهم تاوان بدهد. یکی از نگهبانهای شاه مردی را اوریان یا لوچ یا لخت دید و گفت: باید به دستور پادشاه یک درهم بپردازی. مرد گفت: چرا باید بپردازم؟ نگهبان گفت: دو درهم باید بدهی چون لکنت زبان هم داری، یعنی توتله هم هستی. نگهبان گریبان مرد را گرفت و آن مرد خواست از خود دفاع کند. معلوم شد دستش هم بالا نمی آید، یعنی فلج است. نگهبان گفت: حالا باید سه درهم بدهی. در این گیرودار کلا از سر مرد افتاد و آن مرد کل بود. نگهبان طلب چهار درهم کرد. مرد بینوا خواست بگریزد که در این گیرودار نگهبان متوجه شد که آن مرد لنگ هم هست. نگهبان ناگهان فریاد زد: از جایت تکان نخور که تو گنجی بسیار پربها هستی. نتیجه از این روایت این که متاسفانه برخی آدم ها در پیدا کردن عیب و ایراد در دیگران چنان مشتاق جدی هستند که انگار گنجی را پیدا کردن. دقایقی را که به عیب جویی دیگران می گذرانیم، اگر صرف اندیشیدن به عیب های خود کنیم، فایده های زیادی می بریم که کوچکترین آن خودشناسی است. جالب آموزنده دوم چرا من اینقدر فقیر هستم؟ مرد فقیری از خدا سوال کرد چرا من اینقدر فقیر هستم؟ خدا پاسخ داد چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی. مرد گفت من چیزی ندارم که ببخشم. خدا پاسخ داد دارایی هایت کم نیست، یک صورت که می توانی لبخند بر آن داشته باشی، یک دهان که می توانی